أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جلسه گذشته درباره مقام محمود بود. عرض کردیم که از دغدغه های ما این هستش که ما میخواییم که به مقام اهل بیت علیهم السلام برسیم. البته این دغدغه همه کس نیست، بلکه چون اهل بیت علیهم السلام به ما به جنبه انسانیمون نگاه میکنند، یعنی با جنبه بدنی و جنسی و طبیعی و دنیایی ما کاری ندارند، توجهشون به ما با اون ساختار و چهره قبل از خلقت دنیای ما هست که به عنوان نفخه الهی و فرزندان خودشون هستیم. اونها اصل و ریشه ما هستند و برای ما به عنوان پدران ما کمالاتی رو، غایاتی رو در نظر گرفتن که بهترین کمالات و بهترین غایات هستش. اون چه که اونها برای ما میپسندن خیلی بهتر از اون چیزیست که ما برای خودمون میپسندیم و آرزو میکنیم. چیزهایی که اونها برای ما خواستن با عمق نگاهی هست که به وجود ما دارن، از قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا. بنابراین باید درک بکنیم که اونها با چه چشمی به ما نگاه میکنند، به چه صورتی به ما نگاه میکنند که برای ما این دغدغه ها و آرزوها رو لازم دونستن. یکی از اون دغدغه ها رسیدن به مقام خود اهل بیت علیهم السلام هست. اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من این رو میخوام، دغدغه من هست که من به مقامی که شما نزد خدا دارید، مقام محمودی که شما نزد خدا دارید برسم. درباره این در چند جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم. عرض کردیم یکی از اون مصادیق مقام محمود شفاعت هست. کسی میتونه به این مقام نزدیک بشه که خودش اهل شفاعت باشه، یعنی همونطور که عرض کردم در قیامت ما میتونیم در کنار اهل بیت قرار بگیریم و اونها ما رو برای شفاعت دیگران به جلو بفرستند، یا نعوذ بالله جزء معصیت کارانی باشیم که محتاج به شفاعت دیگران هستیم. این بسته به این هستش که ما در دنیا چه نقشی رو بخوایم ایفا بکنیم. اگر در دنیا شفیع باشیم و شافع باشیم، در آخرت هم همینطور هستش. بنابراین یک نفر باید سعی بکنه سعی وجودی خودش رو بیشتر بکنه، یعنی آثار وجودی خودش رو بیشتر بکنه و در واقع وسیله‌ای باشه که با علم و آگاهی و بصیرت و با قصد و نیت خیر به سمت هدایت انسان‌ها حرکت بکنه و دیگران رو شفاعت بکنه الان و نجاتشون بده. کسی میتونه این کارو بکنه، مؤثر باشه در هدایت انسان‌ها، در نجات انسان‌ها از جهنم به بهشت، بتونه این کارو انجام بده با گفتار خودش، با آموزش خودش، تبلیغ و تدریس خودش، با حرف زدن و سخن گفتن خودش. یه خانم میتونه از خواهرش، زنهای فامیل شروع بکنه، همسایه ها رو شروع بکنه، یواش یواش رو اونها تأثیر گذاری بکنه، اطلاعات، منابع، اساتید، جلسات، کتاب های مناسب رو در اختیار اونها قرار بده، دغدغه داشته باشه. یک آقا میتونه از محل کار خودش شروع کنه، از فامیل های خودش شروع بکنه و بعد مؤثر باشه، تا یک استاد که بتونه ده ها و صد ها و هزاران نفر رو هدایت بکنه. هر چقدر شما در هدایت انسان ها نقش داشته باشید، نقش مستقیم با کلام، با پیگیری، با دلسوزی، با مراقبت، با سرزدن، با تلفن کردن، با دعوت کردن، مهمونی رفتن، مهمونی دادن، برقراری جلسات، نمیدونم کارهای مختلف، یا به طور غیر مستقیم نقش داشته باشید در هدایت انسانها، شما قدرت شفاعتیتون بالاتر میره، در واقع نزدیکتر میشید به مقام محمود. اما اگه آثار وجودی نداشته باشید، بعضی هستن که بی عرضه هستند، با اینکه میتونن از پولشون، از کلامشون، از جاذبه خودشون، از هنر خودشون، از هوش و ذهنیت خودشون، ذکاوت خودشون، از قلمشون، از هنرشون برای هدایت انسانها استفاده کنن، نه تنها این کار رو نمی کنن، بلکه حتی عرضه ندارن گلیم خودشون هم از آب بیرون بکشن. یعنی کمیت خودشون هم لنگ هستش، فکر خودشون هم حتی نیستن. در جلسه گذشته این مطلب رو عرض کردیم که دو راه وجود داره برای این که به این مقام شفاعتی نزدیک بشیم. یکی این هستش که کارهای معنوی بکنیم، آثار معنوی داشته باشیم، مثل همین مثالهایی که الان خدمتون عرض کردم، با زبانمون عرض کنم خدمتون که با بیان و تبلیغ و کارهای دیگه بتونیم در هدایت انسان ها نقش داشته باشیم. این کار خیلی سختی نیست، کار خیلی راحت هستش، اینجور نیستش که نشه. چون گاهی وقتا یه نفر توی اتوبوس مثلا با یه خانومی داره صحبت میکنه، با یه آقایی داره صحبت میکنه، مشکلات او رو میپرسه، میفهمه، میگه آقا من میتونم به شما کمک بکنم، جایی رو میشناسم، مرکزی رو میشناسم، کسی رو میشناسم، این کتاب رو سراغ دارم. هم یه نفر، شما یادم میاد توی اتوبوس، من بارها دیدم افراد توی اتوبوس، توی تاکسی، توی مسافرت، تو هواپیما، توی پارک، توی مهمانی، توی محل زیارتگاه، 10 نفر رو هدایت کردن، موجگیری به قول امروزی ها کردن و اینها رو هدایت کردن. بیکار نبوده، اینجوری نبوده که اگه نشسته توی تاکسی فکر نباشه. چون شما وقتی که به هر یه نفر نگاه میکنید، به هر یه نفر نگاه میکنید، آدم هستش یه کاریکاتوری کشیده بودن اون موقعی که پول مینیبوس 2 تومن بود، مینیبوسی هم جمعیت رو همینجوری پر میکردن، یعنی هی فشار میدادن مردم رو برو عقب، خیلی همین بقیه داد میزنن آقا جا نیست، جا نیست دیگه، سوار نکن. این هم گفت هر که سوار شد 2 تومن میده دیگه، حالا همینجوری فشرده. یک کاریکاتوری کشیده بود که این راننده برگشته بود مسافرها به شکل 2 تومنی میدید همه رو. حالا کسی که به سمت ابدیت میخواد حرکت بکنه خیلی بی عرضه باشه که اگر مثلا توی تاکسی نشسته بتونه، ها به موقعش نمیشه، اصلا راه نیست، فضا نیست، میتونه از یه اونس چند دقیقه ای استفاده بکنه. هر یه آدم رو شما باید بدونید که سرمایه ابدی شماست. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. من بعضی از این اساتید ما، اساتید دانشگاه میگفتم، میگفتم شما سر کلاس هستید چرا انقدر بی عرضه و بی توجه هستید؟ چون که میدونید داری درس میدی، ریاضی درس میدی. من یه دبیرستانی رفتم چند وقت پیش که برای کرمان سخنرانی داشتم، یه حوزه علمیه بود و یه چند جای دیگه مرکز مهدویت اونجا رفته بودم، از من خواستن دبیرستانم برم. رفتم دبیرستان، دیدم که مؤثرترین آدم توی اونجا دبیر ریاضیشون بود. دبیر ریاضی بیشترین تأثیر مثبت مذهبی رو روی شاگردان دبیرستان داشت. خب این عرضه داره، تونسته این کارو بکنه، از معلم دینی و تربیتی هم بهتر، یعنی هدفدار داره این کارو انجام میده، با هدف این کارو انجام میده. حالا فرصت دید من روش های غربی ها رو بگم که اونا چقدر تو این جهت اصرار دارن و ذکاوت و زیرکی دارن که جذب کنن افراد رو به سمت مسیحیت، با چه شیوه هایی. یه دوستی دارم، شاید اغلب شما هم بشناسیدش، ایشون آرایشگر هستش و همینطور آرایشگر که میشینه سرمونی میکنه، شاید سر طرف رو میزنه، مغزش هم میزنه، کتاب، نوار، نمیدونم انواع کتاب و نوار و سی دی و اینا توی مغازه گذاشته، میره اونجا فکر میکنی کتاب خونه است، فقط یه گوشش فکر میکنی آرایشگاهه. هدفدار زده اینجا رو. یه خانمی هم یادم هستش میشناختم توی یکی از استانها، ایشون هم یه روز اومد من گفتش که من آرایشگر هستم، چیکار میتونم بکنم برای امام زمان اینا. گفتم شما همونجور که دارید به صلاح آرایش میکنید مردم، براشون صحبت بکنید، این چیزا که یاد گرفتید، گوش کردید، خود صحبت کن. سال بعد که من رفتم اونجا، گفتم خیلی از همین طریق زندگیشون شیرین شده، خوب شده، مشکلاتشون حل شده، اونقدر کتاب و نمیدونم چیزهای دیگه من به خورده مردم دادم که نگو. و خیلی اثر داره. یه موقع شما یه غذای فاسد و بد به کسی انسان بده، خب وقتی میتونی غذای خوب بده انسان غذای خوب، این میشه شفاعت. اگه کسی در اثر کار شما و تبلیغ شما هدایت بشه، پدرتون، برادرتون، خواهرتون، واجناقتون، بچه های واجناق، دخترخاله ها، پسرخاله ها، هر کس بتونید کاری بکنید بکنید، در واقع شما دیگه از فردیت خارج میشید، یه فرد مشهور نمیشید روز قیامت. روز قیامت یه موقع میبینید یه شخص مثل یک امت مشهور میشه، به عنوان یک نفر مشهور نمیشه. یعنی یه نامه اعمال خیلی خیلی شیرین و سنگین داره. چرا؟ چون کارهای دیگران هم تو حساب اعمال این نوشته میشه، جدا که برای خودشون هم هست، برای اینم هست. آدم باید خیلی نادون باشه، خیلی غافل باشه، بی خیال باشه که بتونه همچین کاری بکنه و از این سرمایه گذاری ابدی که همه بهش احتیاج دارن بگذره. لذا ما باید علاوه بر این که حواسمون به خودمون هست، باید به دیگران هم باشه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توصیه متقابل، این حواسمون به هم دیگه باشه. این کار خوبی است که باید هر کس هر چقدر میتونه در هدایت دیگران سعی کنه نقش بازی کنه. به همین میزانی هم که به فکر دیگران هست، خدا هم به فکرش هست. به همین میزانی هم که به فکر دیگران هست، واقعا رو اخلاص دل میسوزونه برای دیگران، خدا هم در حل مشکلات او هست، اهل بیت هم در حل مشکلات او هستن، زندگی رو برای شیرین میکنن. خوب هستش این. خب این بحث معنویش بود. امروز میخوام راجع به جهاد مادی صحبت بکنیم، بحث جهاد مالی، که انسان باید اهل جهاد باشه. شما نگاه بکنید، اگر به اهل بیت علاقه دارید، میگید من میخوام با شما در دنیا و آخرت باشم، من عقده کنار گذاشتن شما رو از مقامتون دارم، من لعنت میکنم کسایی که شما رو از مقامتون کنار زدن، فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، من بدون شما در رنج هستم، من میدونم بدون شما دنیا بده. اگه واقعا اینجوری هستید، خب باید به فکر چی باشید؟ به فکر انتقام باشید. این عملیات انتقامی که توضیح دادیم در عزادار برای همین هست. گفتیم عزادارها به 5 مرحله تقسیم میشن. عزادار حقیقی در مرحله چندم شکل میگیره شخصیتش؟ 4. یعنی زمانی است که به فکر انتقام از دشمنان اهل بیت و امام زمان هست و اینو خدا از ما خواسته. اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک، طلب ساری، یک مصیبت مشترک هست برای من. یه جا سارکه یه جا ساریه. سارک یعنی تو از مقام امامت حذف شدی، ساری یعنی من از تو محروم شدم. هر دوش گرفتاری داره. یه مصیبت دو طرفه است، یعنی هم انتقام تو هم انتقام خودم. اگه کسی روح انتقام نداشته باشه، باید توی صداقتش و ایمان شک بکنه. پیامبر میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، من مات ولم یقظه ولم یحدث به نفسه مات علی شعبت من نفاق. هر کس بمیره و جهاد نکنه و یا آرزوی جهادو نداشته باشه در دلش، آرزوی جهادو در دلش نداشته باشه، این به شعبه ای از نفاق میمیره، یعنی با درجه ای از نفاق از دنیا میره. و ما الان که دوران غیبت هست، هیچ وقت زمانی خالی از جهاد نداشتیم که انسان نتونه جهاد بکنه. هیچ وقت همیشه، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، همه نوع جهادی درش الحمدلله رب العالمین باز شده به روی ما، تا انشاءالله خودمونو به بالاترین مقامی که ممکن است برای انسان ایجاد بشه برسونیم. لذا اگه کسی واقعا کینه مقدس نسبت به دشمنان امام زمان و موانع ظهور امام زمان نداشته باشه، حتما منافقه. یعنی حتما تو عشقش به امام زمان و تو فرزندی صادق نیست، خیانتکاره، چون او در استراره، او در تنهایی داره به سر میبره، در آوارگی است. کلمات امیرالمومنین هستش، مگه میشه امام ما، پدر ما در آوارگی و استرار باشه و ما کینه نسبت به عوامل استرار و آوارگی پدرمون نداشته باشیم؟ و اصلا روح جهاد نسبت به اینها نداشته باشیم، بیافتیم تو زندگی خودمون یا تو عبادت خودمون و عرفان خودمون، کاری با این نداشته باشیم که پدر ما چه وضعیتی است و از ما چی میخواد. این منافقه، عافیت طلبیه. حالا بعضی تو طبیعت گرایی عافیت طلب هستن، بعضی هم در مسائل معنوی و عرفانی عافیت طلب هستن، بالاخره اهل عافیتن. مثل کسایی بودن که زمان امیرالمومنین علی ولی علیه السلام میگفتن آقا ما حال و حوصله جنگ و جهاد رو نداریم، این جنگی که تو میکنی ما اصلا شک داریم اصلا این جنگ درسته یا نه، ما رو بفرست گوشه عبادت بکنیم. و امیرالمومنین میگفتن ما رو بفرست گوشه بشیم عبادت بکنیم. اصلا این خیلی مهمه که اگه کسی روحیه جهاد و سرمایه گذاری و عرض کنم خدمتتون که جنگیدن با موانع ظهور امامش رو نداشته باشه، حتما منافق هست، حتما بی صداقته. برای همینم تو زیارت عاشورا دو بار از ما خواستن که چی داشته باشیم؟ صدق داشته باشیم، یعنی زیارت عاشورا رو صادق بخونیم. من تردید ندارم اینو به شما بگم، تردید ندارم اگر کسی یک بار زیارت عاشورا رو یک بار از اول تا آخر صادقانه بخونه، یعنی وقتی میخونه خودش بگه داری راست میگی، خودش بگه ها کسی دیگه هم لازم نیست بگه، خودش بگه من دارم الان صادقانه حرف میزنم، میتونم با امام حسین همی الان حضوریه دیگه، ملاقاته، داریم حرف میزنیم، من صادقانه دارم میگم به امام، میگم آقا من هیچ کدوم از این کلماتی که به کار بردم دروغ نگفتم. اگه کسی بتونه یک بار این کارو بکنه، او به مقام منتظر رسیده. و همونطور که امیرالمومنین علیه السلام مژده داد، با امیرالمومنین و هم درجه امیرالمومنین خواهد بود. مژده بزرگی است که حضرت به ما داده. اگه کسی بتونه یک بار زیارت عاشورا از اول تا آخر صادقانه بخونه، همه کلماتش رو صادقانه بگه و خودش تایید بکنه صداقتش رو، خودش گواه صادق بودن خودش باشه، یک بار اگه کسی بتونه بخونه خیلی برد کرده تو عمرش. یک بار، یعنی وقتی میگه من واقعا میخوام انتقام بگیرم، واقعا روح انتقام درش حاکم باشه، هیجان انتقام، کینه مقدس در وجودش باشه و واقعا با موانع ظهور در جنگ باشه، واقعا کینه داشته باشه نسبت به فرهنگ دشمنان امام زمان. نه تنها فرهنگ اونا رو نپذیره، بلکه واقعا به این فرهنگ بد دشمن باشه، با این فرهنگ بد. خیلی موفقه همچین آدمی. یه روایت دیگه حضرت داره خیلی زیباست، میفرماید من لقى الله بغیر اثر من جهاد. خیلی خوب دقت کنید، من لقى الله یا لقي الله بغیر اثر من جهاد لقي الله و فيه سلم. هر کس ملاقات بکنه خدا رو بدون اینکه در وجودش آثاری از جهاد باشه، خدا رو ملاقات کرده، در حالی که درش نقص وجود داره. نقص هم که میدونید یعنی چی، تو حرکت به سمت ابدیت چقدر خطرناک. شما وقت روزی که رو در روی خدا قرار میگیرید چقدر شیرینه اون لحظه که ما میمیریم، چون میدونید قبل از این ما اصلا با هر کس دیگه ای روبروشیم، حتی نکیر و منکر و بشیر و مبشر، اولین ملاقات انسان با خود خداونده. خیلی صحنه خطرناک و در این حال شورانگیزه، بس اینکه کی بره اونجا، تو و خدا چقدر دیگه فاصله داری تا این ملاقات؟ نمیدونیم، یه روز، دو روز، ده روز، چند روز دیگه و چند ساعت دیگه این ملاقات بین من و شما و خدا، ما و خدا برقرار میشه. خوش به حال کسی که اون روزی که میره ملاقات خدا با لطمه و آثار و زخمهای از جهاد در راه خدا، خدا رو ملاقات بکنه. یعنی خدا وقتی که نگاه میکنه به تو، ببینه که در وجودت رنج جهاد، آثار جهاد، زخمهای جهاد وجود داره. میره ببینه جهاد با نفست، جهاد معنوی، جهاد مادی و مالی، اینها. ببینه واقعا تو به طبیعت خودت ضربه زدی به خاطر خدا، واقعا تو از حیوانیت خودت سرمایه گذاری کردی. اینو ببینه، خیلی خوب. و وای به حال کسی که اینجور نباشه، یعنی به ملاقات خدا بره و سابقه در جهاد نداشته باشه. لذا عزیزان الان که حضرت نیست بهترین موقعیت برای جهاده که انسان خودشو به شرافت جهاد برسونه، از عافیت طلبی در بیاد. چقدر قشنگه، چقدر زیباست که وقتی که رو در رو میشی با امام زمان، آثار خستگی و دویدن ها برای حضرت تو وجود تو باشه، تو بدنت، در روحت باشه، حضرت رو در حالی ملاقات کنی، پدر عزیز خودت رو، که ببینه فرزندش به فکر او بوده، تو تمام این مدت دلشوره او رو داشته، تو تمام این مدت به فکر او بوده، تو تمام این مدت در حال دویدن برای برطرف کردن موانع ظهور بوده، در حال آماده کردن خودش بوده، واقعا منتظر بوده. این خیلی مهمه که ما آثار جهاد در وجودمون باشه. جهاد هم حلوا خیر نمی کنن در جهاد. در جهاد شما وقتی میرید وارد جهاد میشید، چه جهاد مادی، چه جهاد معنوی، چه جهاد بدنی، هر کدوم وارد چی آسیب داره، سختی داره، محرومیت داره، فقدان داره، اینا رو داره. با چه چیزی این تلخی جبران میشه؟ با شیرینی فداکاری برای معشوق و رضایت معشوق، و اینکه تو محضر خدا داری این کارو انجام میدی، تو جلو چش امام زمان داری این کارو انجام میدی. خوش به حال کسی که وقتی امام زمان بهش نگاه میکنه، تو این حالت ها در حال خسته بودن برای او، بیخوابی کشیدن برای او، تنهایی کشیدن برای او، خرج کردن برای او، محدود شدن برای او ببینه. خوش به حال کسی. این چیزی نیست که او به این احتیاج داشته باشه، این ما هستیم که احتیاج داریم معشوقمون ما رو در حال خسته بودن برای او ببینه. ما به این احتیاج داریم. شرافت ما به این هست که وقتی امام زمان ما رو میبینه، خسته خودش ببینه، رنجور خودش ببینه، بیتاب خودش ببینه، زخم خورده به خاطر عشق خودش ببینه. خب کی اهل جهاده؟ حال کاری ندارم مادی و معنویش رو. کسی اهل جهاده که اهل بیت و خدا رو از خودش بدونه. بینوه میگن اسمت چیه؟ من حتی آدم های خیلی بد هم دیدم اینجوری، یعنی آدم های لایک، آدم هایی که فسق و فجور دارن، میگه اسمت چیه؟ میگه که سید جواد. خانم اسمت چیه؟ فاطمه سادات. اصرار داره این ساداتشو بگه، این سیدشو بگه، انتصابش به پیغمبر رو چیه؟ ایشون شرافته. کافی یه جا سیدشو نگی بهش بر میخوره. اصلا دوست داره میخواست به سید صدا کنه. انتصاب خیلی قشنگه. مؤمن منتصب به خداست. در روایت داریم روح مؤمن اشد و اتصالن، شدت اتصالش از نور خورشید به خورشید بیشتره به خدا. روح مؤمن به خدا شدت اتصالش بیشتر از نور خورشید به خورشیده. خوش باله کسی که به این اتصال و ارتباط با خدا افتخار کنه، خوشش بیاد و لذت ببره از اینکه منسوب به خداست و اهل بیت. آقا شما پدر مادرت کیه؟ ما پدر مادر طبیعیمون حسن و حسین و نمیدونم اکرم و زینب و اینها هستن. اینا پدر مادر طبیعی ما هستن. اما خوش به حال کسی که وقتی میخواد خودشو ارزیابی کنه، با پدر مادر طبیعیش ارزیابی نکنه، با پدر مادر فطریش ارزیابی کنه. بگی من فرزند فاطمه زهرا هستم و فرزند معصومین علیهم السلام هستم، و به این افتخار بکنه، از این لذت ببره، کیفش به این باشه. اگه کسی دقت به انتصاب حقیقی خودش بکنه به اهل بیت، هیچ وقت خوار و ذلیل نمیشه، هیچ وقت تحقیر نمیشه، هیچ وقت هیچ کس نمیتونه اون رو کوچیکش بکنه، همیشه با شخصیته. و چون این انتصابو داره، یعنی اونها رو از خودش میدونه، خودش هم از اونها میدونه، یعنی جزء خانواده اهل بیت است. همون توی امام صادق فرمود شما وقتی صلوات میفرستید، صلواتو که میفرستید و آل میگید، آل کی هستن؟ آل پیامبر شما هستید، نه ما اهل بیت رسول خدا هستیم، ولی شما شیعیان ما کی هستید؟ آل هستید. این چقدر به ما انتصاب قشنگ دادن. و تو زیارت عاشورا میگه من پدر تو هستم، در زیارتشون میگه که تو بخواه با من در دنیا و آخرت باشی. یعنی نهایت عشق و علاقه است بین دو نفر. وقتی میگه مصیبت امام که باید انتقامش گرفته بشه، همون مصیبت توست. تو یه جا میگه سارک، یه جا میگه چی؟ ساری. این نهایت دلدادگی است. خب اگه اینجوری هست، اگه اینجوری هست، پس باید تو اهل جهاد باشی، نمیتونی اهل جهاد نباشی. برای همین در عاشورا وقتی که بعضی ها از خانواده هاشون دور افتادن که آقا پسرتو اسیر گرفتن، برو تو میتونی پسرتو آزاد کنی، تو همه کس من هستی. اون راست میگفت به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم و جانم و خانوادم. شوخی نیست این کلمات ها، خانوادم و همه کس هم فدای شما باشه. اگه اینقدر اتصال و ارتباط زیاده که تو میتونی و باید و شأنت این هستش که همه کس تو فدای اهل بیت کنی، میتونی جهاد نکنی براشون؟ میشه اصلا اهل جهاد نباشه؟ یه در مشکلاتشون تنهاشون بذاره؟ اون موقعی حل من ناصره ینصرونو میگم ما ولیشون کنیم؟ اصلا صداقت نیست، واقعا نفاقه، واقعا نفاقه. این نمیشه تنهاشون گذاشت. در جهاد مالی شما چرا میگن خرج کنید؟ در جهاد مالی تو داری برای کی خرج میکنی؟ برای کی؟ ببینید خیلی طبیعیه یه مرد برای زنش خرج بکنه، خیلی طبیعیه، یعنی بره جون بکنه کار بکنه برای همسرش و فرزندانش هزینه بکنه، کسی اینو عیب نمیگیره. هم نفقات واجب هم نفقات مستحب، وسعت دادن به خانواده مستحبه، خوب انسان سختگیری نکنه، خسیس نباشه، بخیل نباشه، وسعت بده به خانواده. طبیعی ترین خرج کردن، یعنی طبیعی ترین حالت این است که انسان برای فرزندش خرج کنه. ببین نیازهای فرزند چیه؟ لباس، بهداشت، غذاست، دانشگاه، تحصیلات، ازدواج، بله هزینه کنه، باید هزینه کنه. در اسلام پدر موظف فرزندش رو، چه دختر چه پسر، هم وقتی ازدواج میکنه در ازدواج کمک مالی بهشون بکنه، کمکشون کنه، دست پاشون بگیره، اینا برسن به استقلال. ولی ما وجدانن برای امام زمان مثل بابامون خرج میکنیم، برای اهل بیت مثل پدرمون خرج میکنیم، مثل بچه هامون، در حالی که ما میگیم پدر و مادر و خانوادن به فدای تو باشه. علت این که ما نمیتونیم روحیه جهاد نداریم، میترسیم به جبهه و جنگ بریم، میترسیم وارد گود مبارزه بشیم، میترسیم بیخوابی بکشیم، میترسیم از خانواده و فرزندانمون، میترسیم از مالمون مایه بذاریم، علتش این هستش که ما هنوز به این معرفت نرسیدیم که عضو اون خانواده هستیم، این شعور رو پیدا نکردیم و این باور رو پیدا نکردیم، در حالی که اونا دائما به ما میگن شما فرزندان ما هستید، ولی ما اینجوری نیستیم. من انقدر راحت برای زن بچه‌م خرج می‌کنم، برای امام زمان خرج نمی‌کنم. خب اگه معرفت نداره، اگه معرفت داشتم خیلی راحت خرج می‌کردم، برای امام زمان خیلی بیشتر از زن بچه‌م خرج می‌کردم، خیلی بیشتر برای او خرج می‌کردم تا خودم، حتی تا خودم. شما فکر کنید یه پیرزنی که استاد ما می‌فهمه، اون پیرزن که داستانش که دوباره براتون تعریف کردم، میگه این پیرزن گیوه جینی می‌کرد، به سختی پول به دست می آورد، خودش می رفت این سبزی هایی که مردم تو بازار و بیرون ریخته بودن جمع می کرد، می شست، می اومد اینا رو می کوبید، آبش رو می گرفت، با نون می خورد، ولی پول رو هزینه می کرد. برای کجا بیشتر پولش رو؟ برای زیارت و این چیزا. خودش هم نمی تونست بره، می گفت شما که داری میری کعبه رو برای من زیارت کن، شما که میری مشهد. عشقش اینجوری بود، این صادقه دیگه. این زن می تونه واقعا یه زیارت عاشورا بخونه، بگه به ابی انتم و نفسی، یعنی بابا از پول غذام، از پول لباسم، از پول تزئیناتم، از پول خیلی چیزای دیگه هم میتونم بزنم برای امام زمان، به عشق امام زمان. استاد مفهوم این خانم وقتی مرد، یکی از همسایه‌ها خوابش رو دید، گفتن تو چه وضعی هستی؟ گفت من تا مردم فاطمه زهرا اومد منو برداشت، گفت بیا تو خونه خودمون بریم، تو پیش من باش، برای که این مال فاطمه زهرا بوده از اول، صادقانه اینجوری بوده تو دنیا، اصلا وقف بوده، اینجوری خواسته زندگی کنه، به غیر از اهل بیت کسی رو نداشته و کسی رو ندیده، معشوق غیر از معصومین نداشته که بخواد خرجشون بکنه. خرج کی بکنیم ما؟ معشوقی نداشته. وقتی یک کسی بزرگترین معشوقش واقعا اهل بیت باشن، اهل بیت هم همه کارای او هستن. برای همینم او وقتی از دنیا میره، بی حساب و کتاب و گرفتاری هایی، فاطمه زهرا بدو بدو میاد مادر، بدو بدو میاد بچه‌ش رو برمی‌داره می‌بره. تو بی پیش خودم خود همین فاطمه زهرا میفهمد بعضی از شما با ما 300 هزار سال قیامت فاصله دارید، برای اینکه این فاصله ما تو دنیا ایجاد کردیم. چند صد هزار سال ما فاصله دارید، برای اینکه ما ندیدیم اونها رو، مادر خودمون نمیدونیم فاطمه زهرا رو، که بخوایم تلاش بکنیم برای رضای اونها. امام زمان رو بابای خودمون نمیدونیم که بخوایم از پولمون، از امکاناتمون فداکاری بکنیم، وقف بکنیم و ایثار بکنیم برای اونها. اینجوری نیستیم. پس دقت کنید اهل بیت با چه چشمی به ما نگاه میکنن. حالا نگاه کنید، فان الجهاد امیرمونی میفهمند باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند فقط به روی دوستان ویژش باز میکنه، نه هر کسی دیگه. یعنی کسی که اهل جهاد نیست، روحیه جهاد نداره، آرزو و عشق جهاد در دلش نیست، دوست ویژه خدا هم نیست. دوست ویژه یعنی اهل اهل بیت، فرزند اهل بیت. اگه من دوست ویژه هستم، برای ویژه ترین دوستانم بیشترین خرج رو میکنم، بیشترین فداکاری رو میکنم، بیشترین هزینه رو میکنم، از همه چیم فدا میکنم برای اونا، از تحصیلاتم، از مدرکم، از شهوت قدرت و مقامم، از شهرتم، از پولم، از آبروم، از هنرم، از قلمم، همه چی فدای اونا میکنم، هزینه میکنم براشون. یه کتابی رسید دست من، خیلی زیبا بود این کتاب، قیمتش شاید مثلا اون سالی که دست ما رسید 5000 تومان بود قیمت این کتاب. بعدم کتاب 700-800 تومان میدن. خیلی تعجب کردم یه کتاب این قطوری بیش از 1000 صفحه مثلا 700-800 تومان. بعدم یه کسی وقف کرده بود، نوشته بود من یه سوم مالم رو بذارید برای اینکه این کتاب رو یا آثار اهل بیت رو ارزون دست مردم برسونم. عشقشه دیگه، ارزه داشته. آقا اینو اینجوری خرج بکنید یا تو معشوقش. جهاد دری از درهای بهشت است، باب من ابواب الجنه که فتحه الله لخاصت اولیائه. برای همینم در مجاهدین یه در ویژه از روز قیامت. مجاهدین با یه هیبت خاصی، با یه قیمت خاصی وارد بهشت میشن. کسانی که تو دنیا بودن هیچ عشقی جز فداکاری و فدا شدن و جنگیدن در راه خدا نداشتن. مجاهدین مهربانترین آدم های روی زمینن، مثل بسیجی خودمون عاشقترین آدم های روی زمینن. چرا؟ چون اینها جهاد میکنن برای اینکه انسان ها دستشون به خدا برسه، تلاش میکنن برای اینکه فرزندان و ایتام آل پیامبر دستشون به باباهاشون برسه. اینا مهربون ترین آدم ها هستن، با عاطفه ترین آدم ها هستن. برای همینم بیشترین نصیب رو از اسم رحمان و بیشترین نصیب رو از اسم رحیم دارن اینجور افراد، چون دلشون نمیاد فقط خودشون بهش برن، جهاد میکنن که موانع بهش رفتن مردم رو، موانع هدایت مردم رو بردارن. خب کسی که حاضر نیست مالش رو برای خدا خرج بکنه سختش میاد، حاضر نیست مالش رو برای خدا خرج کنه. کسی که حاضر نیست در راه جهاد برای امام زمان و برای خدا از مالش، کارش، کسبش سرمایه گذاری کنه، قرآن میگه این شخص فاسقه، فاسقه یعنی منحرفه، یعنی ایمان نداره، یعنی ایمان نداره. مگه میشه کسی شدت اتصال رو به خدا داشته باشه، خدا همه کس و کارش باشه، اهل بیت پدرانش باشن، همه کس و کارش باشن، و بعد حاضر نباشه برای کس و کارش خرج بکنه؟ شما یه مردی رو که حاضر نیست برای زن بچهش خرج بکنه، اصلا قانون میگه میتونه جداشن از هم دیگه، حقشو میگیرن. خود ما اصلا چند تا صفت هست توی آقایون اگر پیدا بشه، حتی دوران عقد به خانوما میگیم طلاق بگیرن. یکیش بخله، که آقای وقتی میخواد ازدواج بکنه نسبت به همسرش و فرزند بخیل باشه. یعنی زمان عقد دو سه تا صفت هست که عرض کردم بارها، اگه ببینید توی کسی هست میگه اصلا نرید جلو. یکی بخل، یکی بدگمانی، بد دل بودن. ها صفت های دیگه هست، کاری نداریم با این بس. ولی بخل خیلی چیز بدیه. مگه میشه انسان نسبت به عزیزترین کسانش بخل بورزه؟ آقا شما امام زمانت همه کسته و میگی تازه خودت داری میگی به ابی انتم و امی دیگه، درسته؟ مگه نمیگی اینو؟ و چطور حاضر نیست سرمایه گذاری جدی برای امام زمانت بکنی؟ حاضر نیست از خودت سرمایه بذاری؟ حاضر نیستی؟ لذا اگه کسی اینجوری باشه حتما فاسقه، اصلا مؤمن نیست. دقیق کنید آیاشو بخونم براتون. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکنون ترزونها احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله فتربسوا حتی یعطی الله به امره والله لا یهد القوم الفاسقین. چقدر تنده. بهشون بگو، گفتم هر وقت کلمه بگو میاد تو قرآن بعد شاه کلیده، یعنی شما با این آیه میتونی بفهمی که فاسق یا مؤمن، بهشتی هستی یا جهنمی، عاشقی یا دل مرده و دل زده و قلب در حالت ادبار و فرار از خدا هستش. اینو قشنگ میتونی بفهمی. میگه بگو اگر پدرانتون و بچه‌هاتون و برادراتون و همسراتون و خانوادتون و اموالی که جمع کردید و تجارتی که میترسید از کسادش، یعنی وقتی میخوای به خدا و دین و رسول و جهاد نزدیک شی یه جوری نزدیک میشی کارو کاسه بیش لطمه وارد نشه، میترسی از اینکه یه موقع نکنه من یه قرونم کم شه، سودم کم شه، تجارتی که شماها میترسید از کساد این تجارت و خونه هایی که ترزونها دلتون خیلی شیفته این خونه هاتون هست، احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر هستن در نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، فتربس و منتظر باشید حتی یأتی الله به امره، تا اینکه عذاب خدا برسه، امر خدا برسه، که چی؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا آدم فاسق رو دوست نداره، هدایت نمیکنه، هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی عزیز من شما اگه صد بار بری مکه، هر شب نماز بخونی، نماز شب بخونی، هر روز روزه بگیری، ولی در باطنت، خوب دقت کن، در باطن خودت چیزهایی که متعلق به توست در دنیا محبوب تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا هست، تو فاسقی، تو فاسقی. تمام عمرت روزه بگیر، حافظ کل قرآن باش، همیشه قرآن بخون، همیشه نماز بخون، نماز شب بخون، هر کاری بکنی، مبنا این نیست، مبنا دلته، عشق مبناست، حب مبناست، احب الیکم. با تو باطن خودت ببین 34 سال که عمر کردی چیکار کردی تا الان با خودت. برو تو درون خودت ببین این زحماتی که کشیدی از عبادت‌ها آیا منجر شده به این که معشوقت امام زمان باشه و امام زمان از همه کس برات عزیزتر باشه، خدا و رسول از همه کس برات عزیزتر باشن، جهاد در راه خدا بار نباشه برات، زخم خوردنش تلخ نباشه برات، مجروح شدن و اسیر شدن و فقدانش شیرین باشه برات. ببین اینجوری شدی یا نشدی؟ اگه نیستی کارهای دیگه فایده نداره، این عرفان بازی ها و ذکر و نماز و دعا و اینا به جایی نمیرسه عزیزم، به جایی نمیرسه. مبنا این است که تو دل عاشق کی هستی، این مهمه. روز قیامت موقع تولد تو بر اساس علاقه های درونیت محشور میشی، مبنا اینه. علاقه های درونی هم از چی معلوم میشه؟ علاقه های درونی از چی معلوم میشه؟ از عمل کرده یه شخص، از اینکه یه شخص چقدر از برنامه 24 ساعتش، از اوقات شبان روزش، تعطیلاتش، امکاناتش، آبروش، عزتش، اعتبارش، مالش، هنرش، قلمش، قدمش وقف خدا و رسول و جهاد در راه خدا و برداشتن موانع ظهور امام زمان علیه السلام میشه. این مبناست. با مصرف بودن و بی مصرف بودن خودتو از همینجا میتونی بفهمی که آیا واقعا این عمرتو داره برای تو مثل یه جنینی که تو رحم مادر هست برای تولدت به سمت ابدیت کار میکنه یا نه؟ پولت، اعتبارت، آبروت، همه چیزت واقعا داری قلب سلیم میسازی؟ یعنی واقعا مجموعه فعالیت های تو داره تو رو برای ابدیت آماده میکنه برای یه تولد قشنگ و شیرین؟ خیلی مبنا مهمه. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا آدم فاسق رو هدایت نمیکنه. خب اگه هدایت میخوای اول عاشق شو. باید تو مبنا تو دلت درست بشه این قضیه. وقتی تو دلت درست شد اما همه درها برود باز میشه. ولی وقتی اینجوری نیستی این شامل حالت میشه. کسی هم که اینجوری نیست خودخواه ترین آدم هاست نسبت به آدم های دیگه، یعنی همه رو له میکنه برای اینکه خودش به اهداف طبیعی خودش برسه. گرون فروشا، محتکرا، دزدا، نمیدونم جنایتکارا، بد اخلاقا، حسودا، بدبین ها، قرقروها، همه همینجور آدم ها هستن. همه همینجور آدم هایی هستن. خب اینجوری آدمی که اصلا لطفی ندارن به دیگران، مهربانی ندارن، شیرینی ندارن، جاذبه ندارن، چون همش گرفتار طبیعت خودشون هستن. شما به محض این طبیعت رو سرش رو زب بکنی، یعنی عید قربان قشنگ بگیری سرش رو زب بکنی این طبیعت و کمالات جمادی و نباتی و گیاهی رو، تموم که شد دیگه آزاد و شادی. برای همین حضرت میفرماد که اگر حدیث رو پیدا بکنم اینجا، بله خیلی حالا خوش به حال شما هم شد، خیلی شیرین این حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علیکم بالجهاد، بر شماست جهاد. خود پیامبر میفرماد اگر سربازای من خسته نمیشدن مؤمنین، من از این جهاد که در میومدم میرفتم سراغ جهاد بعدی. ولی شما خسته میشید، احتیاج به استراحت دارید و تجدید قوا دارید، من هیچ وقت خسته نمیشم. رسول خدا میگه من هیچ وقت خسته نمیشم از این کار، احتیاج به تجدید قوا هم ندارم. ولی چون شما احتیاج دارید فاصله میفته بین جهادهای ما، بین عشقبازی های ما در واقع دیگه. آقا وقتی میگه تفریح امت من جهاده ها، تو باید بفهمی که آیا واقعا از فداکاری برای خدا و پیغمبر لذت میبری؟ تفریحته که پول خرج کنی برای اهل بیت؟ شاد میشی از این کار یا بهت فشار میاد؟ یادت باشه مبناست، وقتی شب بیداری میکشی، وقتی مرخصی تو میذاری کنار برای اهل بیت کار میکنی، وقتی تا دیر وقت داری تلاش میکنی، وقتی از مالت از امکانات دیگت داری خرج میکنی و هزینه میکنی، آیا واقعا کیف میکنی؟ اگه کیف بکنی از اونایی. یه زن و شوهر عادی، نه مسلمان ها، یه زن و شوهر کافر، اگه زنه بو بره مرده وقتی که میخواد خرج بکنه با کراهت داره خرج میکنه، حق داره این رابطه رو قطع بکنه یا نه؟ ها؟ حق داره زیر بار همچین منتی نره؟ پیامبر میفهمد جهاد تفریح امت منه، مثل جبهه. برای همین وقتی بهشون در روز مرخصی میدادن، انگار در روز از تفریح چیکارشون کردی؟ محرومشون کردی. میومدن دو روز برمیگشتن، دستش قطع میشد برمیگشت، پاش قطع میشد برمیگشت، دو تا چششو ازش میگرفتن برمیگشت، تیکه تیکه شده بود، چند تا از اعضاش مصنوعی بود و دست بر نمیداشت چون تو تفریح بود. به تکلیف نگاه نمیکرد، تو تفریح بود، مثل شب عاشورا دیگه. شب عاشورا تفریح. ببین اگه فداکاری وقف شدن برای امام زمان دغدغه توه، عشق و حال توست، شهوت نه ها، عشق. گاهی وقتا انسان شهوت داره، شهوت مقدس خطرناک، آدمی برای تای جهنم. عشق مقدس اینجوری نیست. بعضی شهوت بسیجی، شهوت هیئتی، شهوت بازن، هیئت بازن، بسیج بازن، این خوب نیست. عاشق این است که مثلا نمیدونم، عاشق نیست، شهوت اینو داره که پاش همش بره جمع کران اینا، همش حرف بزنه برای دیگران، همش نمیدونم چیکار بکنه، چیکار بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه. نه، عشق این کار. عشق میدونی چجوری معلوم میشه؟ این که اگه فهمیدی یه نفر بهتر از تو انجام میده، کافی بذاری کنار، ولی جمع کرانت هم تعطیل نشه، هیئتت هم تعطیل نشه. کل از این بعد شما تو هیئت نمیخواد مثلا کفش جفت بکنی، قضا بدی، نمیدونم، فقط بیا تو هیئت عزاداری کن و برگرد. اگه دیدی نمیری بدون که شهوت بوده، ولی اگه دیدی رفتی عشق بوده. بسیج همینطور، نمیدونم هر کاری همینطور. عشق خیلی خوبه اگه باشه. کسی عاشق جهاد باشه خیلی خوبه. تفریح دیگه. من طبیعت گرا تفریح ندارن، فطرت گرام تفریحشون این است که فداکاری برای معشوقشون کنن. مثل امام حسین که هر چی میداد شادتر میشد. مؤمن اینجوری است که هر چی ازش کم میشه لذتش بیشتر میشه. دقت کنید پیامبر رو، اینا آینه است عزیزان من. شما تو این آینه ها باید خودتون نگاه کنید، بفهمید کجای کار هستید. علیکم بالجهاد فی سبیل الله. چقدر این کلمه الله عظمت داره و ما چقدر نسبت به این غافلیم و محجور محجوب. فانه باب من ابواب الجنه، دقت کنید، دری از درهای بهشته. حالا دقت کنید، یذهب الله به الهم و الغم، خدا با جهاد هم و غصه های شما رو به میبره. یعنی هر که میخواد شاد بشه، من دیدم تو بسیجی ها، تو هیئتی ها، تو کسایی که وقف امام زمان میشن، هر چقدر این کارو میکنن خوش اخلاق تر میشن، شادتر میشن. اگه یک کسی رفت تو بسیج نسبت به زن و بچهش بد اخلاق شد، رفت تو هیئت نسبت به خانوادهش بد اخلاق و اخمو و قرقرو و زودرنج و حساس و عصبی شد، با قیافه وحشتناک اومد توی خونه، بی حوصله بود اومد توی خونه. اگه کسی رفت برای امام زمان خدمت کرد جایی، نسبت به شوهرش، نسبت به پدر مادرش، نسبت به فرزندانش با اخم و تخم و خستگی و داغونی و طلبکار بودن و عصبی برخورد کرد، معلومه که اون عشق نیست، چیه؟ شهوته. اما اگه نه با مهربونی، با کلمات عاشقانه وارد خانه شدی، نسبت به فرزندان پدر، با تواضع، با مهربانی، مثل عسل شیرین بودن اومدی توی خونه ها، معلومه که اونجا داشتی عشق بازی میکردی. از عشق انسان خوش اخلاق میشه، از شهوت ولو مقدس هیچ وقت خوش اخلاق نمیشه. شما بیا تو حرم برای شهوتت خوش اخلاق نمیشه. بابات بهت احتیاج داره امشب شب جمعه، میگه کنار من باش. مادرت احتیاج داره، میگه نه میخوام برم تا صبح کمل بخونم حرم. وقتی میای میری میبینی حالت خیلی بدتره، می بد اخلاقی، ارضا هم نمیشی. چرا؟ چون بخاطر شهوت پاشیدی اومدی. وظیفت اگه خدا بود، خدا کدومو بیشتر دوست داشت؟ اگه تو عاشق خدا بودی، خدا کدومو بیشتر دوست داشت؟ اینکه بیای تا صبح اینجا عبادت بکنی، بری احیا، یا اینکه خدا میگه تو شوهرت باش؟ همسرت واجب تره که احیا نرفتی نرفتی. پدر مادرت که واجب تر هستن، پیش پدر مادرت بود. صد تا از این احیا هم بری هیچ فایده ای نداره، هرگز هم به سمت آدمیت حرکت نمی کنی. عشق خوشحالی میاره، یادتون باشه عزیزان. اگه میبینی بعد از سالها عبادت خوشحال نیستی و شاد نیستی، قوی نیستی، همش احساس بدبختی و داغونی و دلمردگی و تنگی و تاریکی میکنی، ما این هستش که اصلا عبادت نکردی. ولی اگه یه ذره عاشقانه کار بکنی، یه کمی عاشقانه فداکاری بکنی، به نشاط میرسی. المؤمنو دائمان نشاطه، مؤمن نشاطش دائمیست، چون عاشقه، شهوت نداره به هیچ، عاشقه. در همین سوره، سوره توبه که براتون خوندم، این آیه 24 سوره توبه بود، قل ان کان آباؤکم، یه آیه دیگه داره، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، یعنی حاضر شدن دست از شهوات مکانیشون بردارن. الان به طرف میگم آقا شما بالا شهر چیکار میکنی اونجا؟ میگه خب حالا دیگه ما عادت کردیم به این محل، کلاسش اینجوریه. میگم خب بچه تو داره تو اون محیط، تو اون دبیرستان فاسد میشه، نمیگم بیا پایین شهر، برو یه محله‌ای که ممکن بالاتر باشه، ولی یه محله برو که بچت، دبیرستان بچت، دانشگاه بچت، بی خیال نباش، تغییرش بده محل زندگی تو. حاضر نیست برادر، میگه اصلا ما کلاسمون به کمتر از اینجا نمیخوره، اصلا بعد فردا فک و فامیل و دوستان بشنون ما اومدیم مثلا فلان جا خونه گرفتیم، اصلا خیلی جلو اونا اف پیدا میکنیم. این یعنی کسی که عاشق نیست، شهوت وهمی داره که دوست داره پیش بقیه عزیز باشه، پیش خارترین آدما دوست داره عزیز باشه. اینقدر ناراحت شدم، یکی از کسانی که اصلا توقع نداشتم گفت 40 هفته رفتم جمع کران که خدا کمک بکنه من خونم از پایین بره بالا شهر. گفتم بابا شما اگه بخواید اصلا با مقام معنویش کاری ندارم، اگه بخواید شرافت ظاهری هم در نظر بگیری، این ری قبله تهرانه، قبله نه اصلا، 7000 سال سابقه داره این شهر. تهران یکی از دهات‌های اینجاست، دهات بوده در مقابل اینجا، اینقدر عزیز شده، قدمت خیلی مهمه. 7000 سال سابقه این چشم علی ما که ما تو همینجا متوجه شدیم، توی آبا ورجه ورجه کردی، 7000 سال سابقه داره. اون وقت کدوم تمدن شما تو کره زمین پیدا میکنید نزدیک به این قدمت؟ خیلی به ندرت. اون وقت مثلا این رفته 40 تا جمع کران که خدا مثلا دیگه پایین شهرنشین نباشه. بچه‌م گفته که من تو دانشگاه خجالت میکشم بگم که خونم اینجاست، شما باید بیاد خونه رو بذارید بالا که نبادا یه موقعی توهمات رو ببینید آدم چقدر بدبخت میشه. هاجروا، حالا من راجع به هجرت صحبت نکنم، بس مهمه. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. ایمان، هجرت، اینو حاضر باشی برای امام زمان تکون بخوری، هر کاری بکنی، از بهترین جا به پسترین جا بری، حاضر باشی و جهاد بکنن فی سبیل الله. دقت کنین قیدو، تمام قرآن همینو داره، به اموالهم. جهاد اول مالی، مال که سخت‌تر از جانم هست واقعا. اسرائیل بهش گفته بود که یکی این سکه ها تو یا جون تو، گفته بود دست به سکه هم نزن، جونم رو میگیری بگیر، دست به اینا نزن. خلاصه اینجوریه، به اموالهم و انفسهم، یعنی آثار جهاد تو مالتو معلوم بشه، فقدان، از دست دادن، محروم شدن، گذشتن از لذات و منافع مادی به خاطر امامتون، به خاطر برطرف کردن اضطرار شیعیان امام زمان. و انفسهم، اینجور آدم ها اعظم و درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون، این درجه شون نزد خدا بالاتر استش و اینها هستن که رستگارن. اگر کسی به روح جهاد مالی و جانی نرسه و به روح فداکاری و به روح انتقام نرسه، این در ایمانش باید تردید کرد، واقعا باید تردید کرد در ایمانش. یعنی یه سوال امام حسین ازش میکنه، یه سوال خانم زینب میکنه، یه سوال ابوالفضل میکنه، یه سوال علی اکبر قاسم میگه، میگه تو هیچ کدوم از این حالتهای ما برات شوق ایجاد نکرد؟ ماها اگه یه روزی حضرت زینب به من بگه من بچه هام، داداش هام، خواهرزاده هام، برادرزاده هام، خودم، تو چی کار کردی؟ خیلی بده ها، خیلی شرم آوره انسان روح انتقام در وجودش نباشه، شب و روز آرومش داشته باشه. این بیقراری خیلی عالیه، خدا نصیب هر کسی بکنه بیقراریه برای خدا اهل بیت رو. و اولئک هم الفائزون، این آیه 20 سوره توبه، حالا آیه 21 نگاه کنید. یبشرهم برحمت من، خدا به اینجور آدم ها بشارت میده به یه رحمتی از ناحیه خودش. و رزوان، رزوان نصیب هر کسی نمیشه، در بهشت هم نصیب هر کسی نمیشه. در روایت داریم در بهش خداوند بهشتیا که مشغول عیش و نوش هستن میگه خیلی خوش میگذره ها، میگن آره خوبه، خدا میگه از این بالاترش بود و شما نرسیدید بهش. میگه آقا چی؟ فهمید رضایت من، رضایت من. خیلی هنره یک کسی خدا ازش راضی بشه. میگه اونهایی که اهل ایمان و هجرت و جهاد به اموال و انفسشون هستن، اینها علاوه بر رحمت خاص خدا، بشارتی که خدا به این رحمت بهشون میده، اینها به مقام رضوان خدا میرسن. رضی الله عنهم و رضوا عنه و رضوان. دیگه چی؟ و جنات لهم، بهشتی که مال اینهاست. فیها نعیم و مقیم، در این بهشت ها نعمت جاودانه و ابدی است، پایدار. حالا دقت کنید، کاش فرصت بود بهشت پایدار براتون میگفتم. خالدین فیها ابدا، آیه 22، در این بهشت ها، در این نعمت ها، در این رضوان، در این رحمت ویژه جاودانه هستن. ان الله عنده اجر عظیم، چجوری ما تشویق کنه؟ خدا در نزد او اجر عظیم است. در آیه 41 اینم بخونم بحثمون بسه برای امشب، ان شاء الله خاتمه بحثمون برای جلسه بعد. انفروا خفافا و ثقالا، انقدر این آیه قشنگه. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انفروا یعنی قیام بکنید، جهاد بکنید در راه خدا، اما چی؟ خفافا و ثقالا. خفاف و ثقال یعنی چی؟ خفاف یعنی سبکبار یا مجهز، پیاده یا سواره، کم یا زیاد، آسون یا مشکل. هر چی که هست بیایید توی جهاد در راه خدا و جهاد بکنید. به اموالکم و مالهاتون، اولا مال همیشه، و انفسکم و جانتون، فی سبیل الله. بعد میگه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه بفهمید، اگه بدونید، این برای شما خیلی بهتره. آقا یه موقعی شما رو در روی خدا، رو در روی خدا، خدا بهت میگه برای تو بهتره ها این کار، برو برو این کارو بکن. ایمان میاریم به کلمات الهی؟ ایمان میاریم به قرآن؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، مؤمنین، ایمان بیارید، ایمان بیارید. خدا داره باهاتون حرف میزنه، میگه که این برای شما خیلی بهتره. خوش به حال کسی که وقتی میمیره با آثار جهاد بمیره، چه کم چه زیاد. و خوش به حال کسی که زیاد و زیاد و زیاد بار داشته باشه از این سفره عظیم الهی. خب ان شاء الله بقیه بس برای جلسه بعد. من یه سوال رو همینجوری انتخاب میکنم، اگر بی ربط بود جواب نمیدم. سوال کردن اگر در بین راه رسیدن به این عشق ناامید شدیم، ناامیدی مال شیطانه. اون سیدی های دشمن شناسی رو کاملا گوش کنید، برای همیشه ناامیدی از دلتون بره کنار. و یا خود را بالا گرفتیم، اینم خطرناکه. و احساس بالا بودن، همون سیدی هم کمک میکنه به اینکه شما این حس رو نداشته باشید، انشالله کمکتون کنه. خب با همدیگه یه سوره حمد میخونیم برای شفای خودتون، مریضانتون، مریضان سفارش شده، مریضان اهل اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.
سلام محمد و آل محمد.